کمکی هم دریافت من نکردم.
کی شما دریافت کردید؟
من 9 سال پیش.
خب 9 سال پیش قاعدتا سقف اعتبارات ما و سقف خدمات ما به این مقدار نبوده.
چقدر بوده آش خانم؟
من هنوز مددجو هستم. ام اس هم دارم. یه فرزند دختر دانشجو هم دارم.
خب برای پیگیری الان میخوام صحبت کنم. منطقه 4 هستید شما، درسته؟
بله.
یک بار استفاده کردن از خدمات
ما. اشکال نداره، برای پیگیری مهر که میتونید اقدام کنید که بحث حقوقی.
نه، بحث حقوقیشو میتونید خب پیگیری کنید.
ببینید، این که مثلا اون 100 میلیون رو دریافت کنید ظاهرا میگن شدنی نیست. اما این که پیگیری کنن براتون که چرا این 9 سال طول کشیده و جلو بیفته تحویلتون، این کار رو میتونن انجام بدن. شما پرداختتون رو انجام دادید به مسکن مهر دیگه؟
من ممنون میشم اگه بتونن. یعنی این البته تا اینجا فرزند منو خیلی ساپورت کردن، دانشجوی واقعا به من لطف کردن تو این 7-8 سالی که تحت حمایت
انجام وظیفه بوده.
رئیس این کمیته که الان آقای بگی هستن خیلی به من لطف دارن، به فرزندمون، یعنی به همه کسایی که تحت حمایتشون هستن. بعد آره، مشکلی که هست این که من نه منزل رو تحویل گرفتم، هنوز مستاجرم.
خب حاج خانم، میخوام این مسئله حل بشه دیگه. شما شماره و اسمتون رو که به تایید کننده محترم که دادید دیگه، درسته؟ الان دارم با شما تماس گرفتن دیگه.
بله.
آقای بنی صفار، شما مشخصات این بانو محترمه رو دارید شما دیگه، درسته؟ خیلی خوب. منطقه 4 کجا برن؟
منطقه 4 خودشون آدرسش رو دارن. کجاست؟ تهران پارس هست. زحمت میکشن، درخواستی رو تهیه میکنن، داله بر این که مشکل حقوقی در رابطه با دریافت مسکن مهر دارن. بله. مرتبط بشن انشالله با وکلای خیر یا اینکه اداره حقوقی ما که پیگیری بکنه.
آج خانم، دخترتون دانشجو هستن، بهشون بگید که با آقای مرادی معاون محترم حمایت کمیته امداد استان تهران هم صحبت کردیم تو برنامه زنده، ایشون گفتن میتونن اشاره هم بکنن که مراجعه بکنیم به منطقه 4 که خب بلدید کجا هستش، به معاون، به بخش حقوقی منطقه مراجعه بکنید. همینه که به ما گفتید، به اونا بگید.
بعد از این برنامه من خودم حتما پیگیری میکنم، به رئیس منطقه هم زنگ.
فقط شما تشریف ببرید، یعنی امروز بشه، فردا بشه، یه هفته، یه ماه دیگه، دیگه خب دوستان میگن کسی نیومدش اینجا. شما این یه زحمت دیگه، نهایتا بتونید با یه دربستن برید و بیاید تو این حال کرونا سختم هست. خیلی خب، پس پیگیری بفرمایید، مراجعه بفرمایید، مشخصات شما رو هم داریم خدمت آقای مرادی میدیم. شما حتما یه سر به منطقه برید،
درخواستشون رو بر اساس همون درخواست اینترنتی هم آقای خوشخوان میتونن بدن، اصلا مراجعه نکنن.
حالا در هر صورت فقط این اتفاق بیفته، یعنی پشت گوش اگر بیفته، تجربه بنده به عنوان یک فرزند کوچک ایران اینه که بعضی چیزا پیگیری نشه بالاخره از دست میره.
یه سوال دیگه هم از حضورشون داشتم که حالا من
خیلی کوتاه، چون عزیزان دیگه هم روی خط هستن، بفرمایید.
میخواستم ببینم حالا اگه احیانا منزل و اگه خواست خدا شده تحویل دادم، آیا به من کمکی میکنن از لحاظ لوازمش که مثلا هیچ چیزی نداره؟ خب
ما این قول رو به شما میدیم که انشالله منزلت رو تحویل گرفتی تا سقف 12 میلیون تومان ما به شما کمک بکنیم.
خیلی متشکرم، باز ممنون، خیلی دوست داریم.
سلامت باشین، در پناه خدا باشین. شما پیگیری کنید انشالله، خبر خوش هم که این اتفاق افتاد. حالا حتی مثلا یه ماه دیگه، دو ماه دیگه، این روز دیگه ما بتونیم بشنویم و این رو هم بگیم به مردم که بالاخره پیگیری جواب میده.
از همه همکاراتون و از شما هم همینطور جناب عالی،
سلامت
لطف میکنید و نهایت لطف در حق ما کردن تو این چند سال، من منکرش نیستم. این نهایت سپاسگزاری.
زنده باشید. خیلی متشکرم از شما، در پناه خدا باشید. ما و خدمتکاران خدمتگزاران خودتون رو هم، البته بنده که خب خدمتکار عزیزانی مثل شما هم هستم، و خدمتگزاران خودتون رو هم فراموش نفرمایید. خب شنونده دیگه هم روی خط ارتباطی هست، سوال اشتغال هم داشتیم، ببینیم نکته ایشون چیه. سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم،
خسته نباشید. متشکرم. در دقیقه بفرمایید سوال، نکته.
فقط من میخواستم که تشکر کنم. من خودم تحت پوشش کمیته امداد هستم، بعد 10 سالی میشه که تحت پوششم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، کمک خدا دوم، خدا بعد همکاراتون که به من خیلی کمک کردن، فراپاش شدم، وامی که گرفتم مغازه را انداختم و خلاص سفرسی 4 تا بچه رم دارم و موفقم شدم، خدا رو شکر. بچه هم که روز به روز موفق تر. فقط که اول از شما و همکارات و همگی تشکر میکنم، خدا خیرتون بده. در حال زنای سرپرست مثل من خیلی هستن، خب من دوست دارم دوباره وام بگیرم، مغازم رو بزرگتر کنم.
الان مشخصا به پرسش و فرمایش شما چی هستش؟
همین که وام بدن و گسترده کنم، فروشگاه رو بزرگتر کنم.
برای توسعه کسب و کار فرمودید که حمایت دریافت کردید، اما برای توسعه کسب و کار نیاز حمایت بیشتری دارید.
خب وام تکمیلی میخوان در واقع.
متشکرم. از طریق رادیو یا سایت ایران صدا حتی میتونید تصویری هم ما رو ببینید، وگرنه رادیوتون اگر روشن هستش صداشو بیشتر کنید، چون موقع صحبت که معمولا میگیم رادیو رو قطع کنن دوستان.
بله.
و بشنوید ببینید که معاون محترم اشتغال کمیته امداد چی میگه. شما تهران هستید؟
اسلام شهر.
خب دیگه کوچکتره و مشخص امداد اسلام شهر یه اداره بیشتر نیست. متشکرم، خداحافظی میکنم. شنونده پاسخ مهمانان ارجمند هستیم. جناب آقای سلامی، معاون محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران. اسلام شهر که اصلا جزء اسلام استان تهران هم هست دیگه. چطور میشه در حقیقت کمک کرد ایشون؟ اول پاسخ ایشون رو بدید که همین الان شنونده
بودن. خواهش میکنم. ما وقتی خوشحالی این خانواده ها رو میبینیم انصافا خودمونم مسرور میشیم و از اینکه
بله منم که شنونده
زنده باشیم واقعا همینطوره. من تشکر میکنم از همه همکارانم هم در کلیه ادارات کمیته امداد. به حضورتون عرض بکنم که ما در بحث مشاغل تو بحث توسعه مشاغلی که بزرگوار فرمودن که حالا وامی رو گرفته بودن، الان بحثشون بحث توسعه هست. اخیرا یه دستورالعملی رو تو بند ب تبصره 18 برای مناطق ارسال کردیم که این بزرگواران میتونن تشریف ببرن و وام‌های تکمیلی رو بگیرن تا سقف 200 میلیون تومان ابلاغ شده. زمانش زمان محدودیه، یعنی تا آخر اردیبهشت ما بیشتر این مبالغ رو نمیتونیم. خواهش میکنم از خواهر محترمون که با توجه به اینکه شغلی رو راه اندازی کردن حتما به اداره کمیته امدادشون تشریف ببرن.
یه بار دیگه اون عنوان رو بگید، حال بند تبصر ایناشو کار ندارم. فهمیدید بله. این چه وامیه؟
وام توسعه است.
خیلی خوب. یعنی
بله بله، ما تو بحث بند ب تبصر 16 و تبصر 18 مون علاوه بر وام های ایجادی وام های توسعه ای هم داریم. یعنی این صرفا به خاطر به این دلیل نیستش که برای یه شغلی که میخواد ایجاد بشه ما وام پرداخت کنیم.
این خواهر محترم الان مشخصا
دقیقاً
بره اسلام شهر بله. هست بره اداره کمیته امداد
بله بله.
بره کدوم قسمت؟
همون واحد اشتغال خودکفایی بله. مسئول اشتغال خودکفایی درخواستشون رو بنویسن مبنی بر این که میخوان طرحشون رو توسعه بدن. و به حضورتون که عرض کنم که اگر از تبصر 16 استفاده کرده باشن قبلا که این شغل راه اندازی کردن
بله.
این امکان براشون ایجاد شده که از تبصر 18 هم بتونن استفاده
کنن. یعنی چقدر میتونه کمک از
یعنی فکر میکنم که دقیقاً تا 200 میلیون تومان میتونه وام دریافت بکنه خواهر بزرگم.
تا سقف 200 میلیون
بله تا سقف میلیون. البته بنا به اون شغلی که داره، حالا اگر اون شغل نیاز به دستگاه ها تجهیزات بیشتری داشته باشه این بله. عدد تا 500 میلیون تومان هم قابل تغییر هست. اینا همش بنا به این هستش که اون تردیده بشه، بازدید بشه، تجهیزاتی که میخواد براش برای بحث توسعه‌اش داشته باشه.
بسیار عالی.
عدد من اینو خدمت خب. شما عرض بکنم. ما تو بحث
شما میتونید پیگیری کنید.
100 درصد.
خواهر گرامی، احتمالاً صدای ما رو از طریق گیرنده رادیویتون میشنوید. تشریف ببرید به در حقیقت واحد اشتغال خودکفایی اسلام شهر و یه تقاضایی رو ارائه بفرمایید برای توسعه مشاغل خود و در حقیقت از نمونه توسعه مشاغل میخوام توسعه بدم شغلم رو. فقط فرمودن که مثلا تا اردیبهشت ماه این فرایند رو میتونید در حقیقت دنبال کنید. شما چه بسا بهتره همین روزهای پایانی هم یه سری بزنید و کارتون رو پیگیری کنید. من از جناب آقای سلامی هم میخوام که در حقیقت یه
حتما.
پیگیری در عدد تلفنی بفرمایید ببینن که اصلا حالا شما اسم شما رو بعد از برنامه سعی کننده محترم خواهم گرفت و در اختیار جناب آقای سلامی قرار خواهم داد. میفرمایند که وام توسعه مشاغل داریم ولی مدت محدودی است. به نظرم خیلی مناسب برای شما میتونه باشه. اگر موفق شدید روزهای آینده ماهای آینده انشالله بازخوردشو در همین برنامه اگر بتونیم به صورت زنده و مستقیم به مردم خواهیم داد. خب یه سوال دیگه هم پرسیده بودن.
بله من جوابش آماده کردم بله. در خصوص آموزشی بود که خواهرمون فرمودن بله. که برای کسایی که حالا
بله.
نیاز به آموزش دارن. ببینید ما تو بحث آموزش دو نوع آموزش داریم، یا آموزش‌های عمومی داریم یا آموزش‌های تخصصی. آموزش‌های عمومی ما اصولا از طریق خود همکارای ما، از طریق راهبرای شغلی و از طریق همون صاحبان حرفه‌ای که می‌خوان مددجور مشغولی به کار بکنن داده میشه، که این خواهر بزرگوارمون که سوال فرموده بودن اینو اگر مراجعه داشته باشن به خود کمیته امداد
بله.
علاوه بر این که میتونن از خود همکارای ما استفاده بکنن، صاحبان اون مشاغل هم میتونن بهشون کمک بکنن. این همچین کار تخصصی نیاز نداره. اما تو بحث آموزش‌های تخصصیمون اینا از طریق مراجع قانونی مثل مراجع دانشگاهی فنی و حرفه‌ای به صورت تخصصی آموزش دیده میشن. مدرک فنی حرفه یا مدارک مورد تایید کشوری رو دریافت میکنن و میتونن باهاش تسهیلات خود اشتغالی هم دریافت بکنن.
خب فقط من بپرسم ببینم که شنونده دیگه ای هم رو خط ارتباطی ما حاضر خواهند شد یا خیر. بله در تلاشن که دو نفر دیگه در ارتباط باشیم باشون. عذرخواهی میکنم. حضور شما عرض کنم که فقط مسئله خاصه ایشون این بودش که اگر کسی، حالا من اینطوری به دید خودم اینطوری میگم، اگر کسی آموزش حداقلی بخواد برای یه کار سبک، شاید حالا این تعبیر منه، شاید پول زیادی هم نخواد، بخواد فقط محتاج دیگران نباشه، ولی کار خیلی سخت و پیچیده‌ای هم نخواد، یه کار سبکی که هم بتونه یه درآمدی داشته باشه. حالا قبلا میگفتن مشاغل مثلا پروژه‌های زود بازده نسبت به آن چیزی که خلاصه دیر بازده و خیلی کلام بود، شاید این بتونیم بگیم مشاغل کوچکی که در حقیقت شاید به تناسب کوچک بودن و ساده بودن درآمدش هم کم باشه، اما برای همه اقشار قابل انجام هستش. یعنی سطح سواد، سن، بیماری، مثلا کسی ممکنه کسالت داشته باشه یا فرزندش رو باید مراقبت بکنه یا همسرش رو یا حالا هر مورد این چنینی، نمیتونه 8 ساعت کار بکنه، حاضر کمتر کار بکنه، ولی خب درآمدم حالا کمتر بود بهتر. این مدل ها رو هم داریم در کمپانی
100%. عرض کردم خدمتتون اگر بزرگواران مراجعه بکنن، ما اساتیدی رو داریم که تخصصشون تو بحث آموزش مشاغل خانگی هست، یعنی کارهایی که واقعا ساده و راحت هستش، آموزشش هم بسیار راحته.
من کلید واژه مشاغل خانگی رو این خواهرامو یادآوری میکنم که برید با عنوان
کسب و کارهای
خانگی ببینید چه مواردی رو میتونن آموزش بدن به شما خواهر بزرگوار یا سایرین. خب ما دو نفر در حقیقت گفتگو داشتیم با عزیزان که حالا سه نفر البته، ولی دو تا از این عزیزان نکته‌ای رو گفتن که در دست پیگیریه، شما راشون هم بعد از برنامه در اختیار اسامیشون بعد از برنامه در اختیار معاونان محترم کمیته امداد قرار میدیم، گفتیم هم که کجا برن و کارشون رو پیگیری بفرمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها گفتگوی اجتماعی رو میشنوید و به صورت زنده در خدمت شما هستیم و هم صوتی و هم تصویری، پخش تصویری رو میتونید علاوه بر پایگاه اطلاع رسانی سایت و سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا در اختیار داشته باشید. پخش زنده و آرشیو این برنامه رو هم که بعداً میخواید بهش مراجعه کنید، اگر نکته‌ای، سوالی، استنادی میخواید داشته باشید، میتونید مراجعه کنید به پایگاه اطلاع رسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و میتونید فایلش رو هم داشته باشید و بشنوید مجدد، اگر مخصوصا حالا کسانی که مهمانشان بودیم، میزبانشون بودیم امروز و مهمان ما بودن و میخوان پیگیری بکنن کارشون رو. خب جناب آقای مرادی عزیز، ما راجع به سازوکارها صحبتش میکردیم، یکی دو تا نکته مونده بود که میخواستید بفرمایید، اون رو هم بفرمایید، من پرسش‌های دیگری هم دارم که
من اگر اجازه بفرمایید در خصوص خدماتی که ما میتونیم به مددجویان تحت پوشش خودمون ارائه بکنیم برای آشنایی بیشتر مددجویان، اینها رو من یک بار دیگه توضیح بدم خدمتتون.
بله،
ما پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی مددجویان طرح‌های اشتغال رو داریم.
بله.
پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی سرپرست خانوار نیازمند رو داریم.
بله.
پرداخت حق بیمه خانوار،
این حق بیمه درمانی سلامت،
نه درمانی نیست،
تامین اجتماعیه.
تامین اجتماعی
یعنی برای فرد بازنشستگی
بعد از 10 سال، مردان با 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه بیمه پردازی و زنان با 55 سال سن و 10 سال سابقه بیمه پردازی از امکان مستمری سازمان تامین اجتماعی برخوردار میشن.
10 ساله یا 30 بله. ساله، یعنی به همون نسبت 10
بله. بله.
خب بالاخره یه عددی که قطعا از پرداختی خود امداد هم قابل‌تر شده. بله. بله. بسیار خوب. بله، می‌فرمودید.
کمک به تأمین تجهیزات و درمان بیماران صعب العلاج هست که خب به هر حال اگر
این خواهرامون که گفتن ام اس دارن
بله میتونن مراجعه بکنن. کمک‌های خاص و صعب العلاج ما سقف سالیانش مبلغ قابل توجهیه، تا 61,500,000 تومان قابل پرداخت است.
برای این مورد هم به کدوم قسمت باید مراجعه بکنن؟
واحد درمان مناطقمون که در شهر تهران مستقر هستن و شهرستان‌های تهران.
خب یعنی همون منطقه خودشون که میدن واحد درمان داره. بله.
کمک به تأمین، کمک به سوء تغذیه مادران باردار و شیرده، کمک به رفع سوء تغذیه کودکان زیر 5 سال، ارتقای شاخصهای بهداشتی هست که مورد نیازشون هست در طی سال، پرداخت فرانشیز درمان هست، تأمین لوازم ضروری زندگی هست.
جناب مرادی، من یه درخواست میتونم داشته باشم؟ بله. اول میپرسم اصلا جایی هست که اینها در دسترس باشه به راحتی؟
سایت امداد. بله.
خب
خدماتی که میتونم،
یعنی امداد.ir برن.
بله بله.
این که خدمات دسته‌بندی شده یا
فرایندها، خدمات، معاونت‌ها، تمام سطوح مشخص وظایفشون،
مثلا من اگه آشنایی حداقلی باشه برم امداد.ir، یه پوستری جایی هست که این 10-20 تا خدمات رو نوشته باشه من فقط بتونم ببینم؟
بله، 100%.
چون این خیلی مهمه. بخشی از این نکات وقتی که به کسی که بهره بردار و در حقیقت گیرنده این خدمت هستش وقتی که بدانه دیگه خب مراجعه میکنه.
همینطوره.
بعضی از این عزیزان خب در جریان نیستن و خب مراجعه نمیکنن. از اون ور آمارای شما واقعی نمیشه، یعنی بودجه میاد یه وقتایی برگشت میخوره. کسی
نه
که این
برگشت بودجه نداره.
تو بعضی از حوزه ها مثلا بحث توسعه شاید خب کسی فکر نکنه که من الان شغلم رو دارم حالا برم یه وام دیگه به من میدهن، دنبال پرسش کردن. یعنی مدل قبلا اینطوری بوده که تقاضا محور بوده. من اینطوری میخوام از فرمایش شما عزیزان و در حقیقت آنچه که خودم آموختم و دانستم اینطور بگم که مدل قبلا تقاضا محور بوده. یعنی مثلا ایده میمدن گفتن ما بیمار هستیم، آیا میتوانید کمک بنمایید؟ ما نیازمند اشتغال هستیم، آیا مدلی هست که ما بتونیم استفاده کنیم؟ ما جزء حالا اصطلاحاً به زبان امروزی جزء دهک‌های پایین هستیم، آیا مدلی هست که ما را حمایت نمایید؟ اما الان مدل عوض شده، یعنی حمایت از دهک‌های پایین خود به خود باید انجام بشود. ذیل اون هم مثلا 10 محور داره، از حق بیمه برای تامین اجتماعی کمک بکنید، نمیدونم حتی سوء تغذیه برای در حقیقت مادران شیرده. خب این خیلی خودش جالب و کاربردی هست. یعنی وارد جزئیاتی نیازها شدید،
یعنی حداقلش این هستش که ما از طریق پیامک سراسری که براشون میفرستیم اینا مطلع میشن از خدمات ما.
خوبه، ولی خب به نظر میرسه که حالا ان شاءالله این برنامه این چنینی هم بیشتر باشه، حالا به صورت انشاءالله. گرافیکی و بصری، حالا چه توی سیما تلویزیون یا چه توی رادیو یا به صورت بصری و اطلاع رسانی شهری و از طریق در حقیقت سایت ها و در حقیقت تارنما ها شما بتونید اطلاع رسانی بیشتری انجام بدید. خوبه، یعنی خود به خود این حرکت که آغاز بشه به نظر میرسه که هم افزایی هم به دنبالش خواهد بود. مردم هم ببینن که امداد و مجموعه هایی که دارن خدمات میدن به نیازمندان عزیز خوب دارن کار میکنن، بیش از پیش اقبال میکنن. کمان که تو این سالها به نظرم اقبال خیلی بالاتر رفته. اون مدل هایی که دارید برای مثلا واریزی های حداقلی که همون لحظه به شما میگه واریز شد به اون کارت مجازی فرزند شما، یعنی نشون میده که سیستم یک پارچه داره میشه. و این خب خیلی خوبه، کسی که کمک هم انجام میده میبینه که بلافاصله در حقیقت تاییدیه واریز وجه به حساب مثلا فرزند معنویش هم میاد براش. ما شنوندمون آماده است روی خط ارتباطی؟ خیر، خیلی خوب. عرض شود که بسیار خوب، فقط اگر
اجازه بدید یه چند تا مطلب هست من اینو جنبندی بکنم نمونه اگر فرصت هست.
بفهمید تو همین بخش جنبندی بفهمید
که کمک هزینه ازدواج هست برای دختران در شرف ازدواج و زنان ازدواج زنانی که مطلقه شدن سرپرست ندارن یا فوت شده سرپرستشون،
سقف داره
برای ازدواج مجدد،
سقف سنی داره؟
نه نه
بله.
و هدیه ازدواج برای فرزندان ذکور خانواده ها. عرضم به حضورتون که کمک به اسکان موقت مددجویان است در قالب اجاره مسکن و ودیعه مسکن امانی.
خب اون هدیه ازدواج رو فرمودید توی یک برنامه دیگه، میخوام دوباره بگید که هممون
بشنوید. هدیه ازدواج به فرزندان مددجویانی تعلق میگیره که به سن ازدواج رسیدن و عقد کردن.
بله.
این مبلغ رو میتونن دریافت بکنن، 10 میلیون تومان حد اکثرش و در خصوص جهیزیه 25 میلیون تومان هست.
جهیزیه کمک هزینه است؟
کمک هزینه است. همه اینا
بلا عوضه؟
بله بلا عوض هست.
خب چجوری؟ آها، یعنی اگر خانوم باشه، دختر خانوم باشه، درخواستشون
ارائه میکنن، حالا یا از طریق سامانه مربوطه که خدمتتون عرض کردیم یا مراجعه حضوری به مددکار خودشون. خب با ارائه درخواست.
خب فقط یک چیز، یعنی اگر آقا باشه، آقا پسر 10 میلیون تومان هدیه میگیره، اگر خانم باشه 10 میلیون تومان،
25 میلیون تومان تا سقف 25 میلیون تومان.
آه اون 10 رو نمیگیره ولی 25 میلیون تومان برای جهیزیه. بله،
کمک هزینه ازدواج هست.
خب اینم جالبه که این تفاوت هست، چون بالاخره جهیزیه شاید عدد بالاتری لازم داشته باشه و با 10 تومان شاید نشه کار رو پیش برد، ولی با 25 تومان یه حداقلی رو شاید بشه تامین کرد. بسیار خب، پس سقف سنی نداره، مثل بیمه نمیگیره، من 25 سال به بالا من دیگه حمایت نمیکنم و این داستان هایی که هست و برو دانشجو باشه و این چیزها رو نداره. فقط کافیه که مادر مادر
فقط باید دقت کنن از تاریخ عقدنامه شون بیش از 2 سال نگذره.
آها.
یعنی بلا فاصله عقد که میکنن درخواستشون رو
من یه پیشنهاد بدم
بکنن،
چون شما هم جلسه گذشته اصطلاح فنی وب سرویس رو به کار بردید، همین جلسه امروز هم اشاره کردید که ظرف 2 ماه اتفاق خوبی افتاده، سامانه مثلا سخا میتونه وصل بشه و به سامانه ملی و در حقیقت از داده های ملی استفاده کنه و ببینه که این فرد در چه دهکی قرار داره. تا این سال پیش رفتین، یه درخواست ساده است، شما مشابه همین این سامانه در حقیقت حالا سخا رو یک زیرشاخه ایجاد بکنید که مددجو که پروندهش مشخصه، فرزندانش هم که مشخصه، کافیه ازدواج های کشور وصف بشه به سامانه مددجویان شما، چون تو سامانه ازدواج میخوره که پدر فرد کیه دیگه یا مادر فرد، یعنی کافیه پدر و مادر هر فرد مشخص باشه که ازدواج کرده، این رو با وب سرویس وصف بکنم به سامانه های شما، خود به خود شما یه لیستی خواهید داشت از کسانی که ازدواج کردند و جزء فرزندان مجموعه شما هستن دیگه. تو سازمان دولتی این کار انجام میشه، مثلا میان حساب میکنن، فرض بفرمایید توی سازمان بزرگی مثل صدا و سیما یا سازمان دیگه که آموزش پرورش حال برای کارکنانشون، میدونن که چه فرزندهایی دارن، یعنی تو چه سنینی هستن، و فرض میکنن که مثلا این فرزند الان سن 16 سال تا 18 سال این رده سنی هستن و دوره‌های کنکور برای اینها مناسبه، میان رایزنی میکنم یا خب، یعنی میخوام این عدد و رقم ها اگر این کار رو هم انجام بدید، یعنی شما رفتید دنبال کسی که ازدواج کرده و میگویید که فرزند مددجو، من خودم متوجه شدم با توجه به دسترسیایی که دارم، و خب شما شامل این این در حقیقت کمک هزینه میشوید، این خیلی میتونه کمک بکنه.
جهت اطلاع شما بخش قابل توجهی از مددکاران ما ارتباط بسیار نزدیکی با مددجو دارن، به نحوی که حتی اسم کوچیک بچه‌هاشون هم میدونن.
بله بله.
یعنی اگر این اتفاق ازدواج افتاده باشه قاعدتا متوجه میشن.
بسیار خب، شنوندمون روی خط ارتباطی هست یا نه دیگه بریم برای جنبندی. بسیار خب، فقط در جریان باشید، اون مدلی که گفتم به شما کمک میکنه که در آن واحد متوجه شید که بله. مثلا 100 هزار نفر دارید، میتونید ضرب در عدد رقم کنید، صف ایجاد کنید، دعوت کنید، و خب خیلی کمک میکنه. این مدل سنتی ارتباط مددجو خیلی عالیه. اصلا
امداد هوشمند ما میتونیم اونجا سنی رو بدیم احساب کنید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. گفتگو میکنم با آخرین مهمان تلفنی برنامه‌مون که 30 40 ثانیه در خدمت شما شنونده عزیز و ارجمند هستیم. نکاتتون رو بفرمایید، پاسخ رو به صورت رادیویی خواهید شنید. سلام، بفرمایید.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر.
متشکرم.
من از مددجویان کمیته امداد هستم، سالیان سالی که زیر تحقیق پوشش ایشون هستم، بعد خیلی همه جوره به قول من حمایت شدم، اما خب با این حال به خاطر اینکه بیشتر بخوام این کار رونق پیدا کنه، به قول معروف با این بحبوحه‌ای که الان در حال حاضر داریم تو اجتماع، اگر کمک کنن این اساتید یه مقدار اشتغال زایی رو بیشتر کنن، کارآموزی رو بیشتر کنن که اینایی که تحت پوشش هستن بتونن،
یعنی میگید کارآموزی چگونه بشه؟ حجمش بیشتر بشه؟ تنوع رشته بیشتر بشه؟
تنوع رشته بشه. الان من خودم شغلی رو زدم که خیلی فکر میکنم کمتر از این حرفا باشه، خیلی کمتر تو اجتماع باشه.
شغلی که انتخاب کردی چیه؟
من تو کار چاپ لباس هستم.
و مثلا میگید که چی باشه بهتره؟ همین چاپ رو پیشنهاد میدید مثلا به عنوان کاری که ایجاد بشه، یا میگید این خیلی کاربردی نیست یه کار دیگه باشه؟
خب الان من خودم پسرم به قول من دو تا دانشجو هستم، به خاطر اینکه درآمدمون رو بتونیم گذران زندگی کنیم فروشندگی میکردم. خب ماشاءالله بزرگن، خواستم که به قول معروف یه چیزی باشه که در اختیار خودمون باشه. خب
متوجه شدم. مشخصا بگید چی میخواید، من همینجا از عزیزان میپرسم، یک دقیقه نیم بیشتر به پایان برنامه نمونده. پیشنهادتون چیه؟ شما اگر باشید چیکار میکنید؟ شما اگر جایی در مسئولان باشید
یه شغل جدیدتر که به قول معروف درآمدی بهتری داشته باشه.
بسیار. متشکرم، خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون. منم از دعای خیرتون فراموش نکنید. بودن یک دقیقه در خدمت جناب سلامی هستیم. همین رو اگر بپرسیم، من اینطوری میگم پرسششون رو، میگن که اگه میشه نوآوری بیشتر در کار و اینکه در اون شغلها و اینا، و اینکه این مقدار درآمد بیشتر بشه، حالا میتونیم وصلش بکنیم به فضای مجازی، نمیدونم به وصل اینترنت، یا اینکه نه حالا نوین باشه، فناورانه باشه، حالا هر چیزی که یه کار جدیدی باشه که یه مقدار درآمدش هم بهتر باشه، مشتری خور باشه.
به حضورتون عرض کنم که ما هیچ محدودیتی توی بحث آیتم های اشتغال توی واحد اشتغال خودکفایی نداریم. خواهر بزرگوارمون که فرمودن، من تصورم این هستش که ایشون حالا شاید ارتباطشون زیاد با کمیته امداد همچین قوی نیستش، پیشنهاد میکنم که حتما تشریف ببرن اون مشاوره اشتغالی که من گفتم خدمتون که همکاران ما میدن، تو بحث مشاوره حتما کمکشون میکنن، حتی در زمینه همین شغلی که دارن. ما اساتیدی رو داریم و بزرگوارانی هستن که تشریف میارن از حوزه‌های اقتصادی، راهکارهایی که بتونن درآمد بیشتری از همین شغلی رو که حتی دارن بتونن کسب بکنن، دقیقاً راهنماییشون میکنن، کلاس براشون میذارن، چه از طریق فضای مجازی، چه از طریق فروش‌های دیجیتال، و حتی بازار فروش رو براشون مهیا.
خیلی عالیه. بله، این بازار فروش خودش
دقیقاً
خیلی اهمیت داره. متشکرم از شما جناب آقای مهدی سلامی، معاون محترم اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان تهران، و همچنین شما جناب آقای جهانبخش مرادی، معاون محترم حمایت از سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران. پس جواب این شنونده عزیز این هستش که میتونن مراجعه بکنن، مشاوره بگیرن برای مشاغل جدید، یا حتی همین کاری که دارن انجام میدن میتونن مشاوره بگیرن که چطور میتوانم در همین کار توسعه و بهبود داشته باشم و درآمد بیشتر. ممنون از شما شنوندگان عزیز ارجمند که ما رو شنیدید و دیدید از درگاهی که خدمتتون عرض کردم. مجدد تبریک میگم ایام رو، مرزبای خیرتون فراموش نکنید. به اتفاق همکاران ارجمندم که کارگردان تلویزیونی جناب آقای مهدی طاهر و صدا بردار ارجمندمون جناب آقای مجید آینه و تهیه کننده محترم جناب آقای نادر بنی صفار، با شما عزیزان خداحافظی میکنم. و البته فراموش نکنیم سرکار خانم مهندس زهره باجلان، مهندس فنی استودیو. در پناه خدا باشید، خدا نگهدار.
به نام خدا، عصر بخیر همراهان عزیز. سلام صمیمانه ما به شما از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم به امید همراهی گرم و صمیمانه شما، و در این لحظه دعوت میکنم بر آستان جانان رو بشنوید.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لكم.
و قال ربكم ادعوني استجب لكم.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید من رو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ، صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواه.
دعا مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
بر آستان جانان، بر آستان
جانان.
و اینک همراه می شوی با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات فرمودن راجعاً لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف و ضمیری. اینجا راجعاً لما لدیک ثوابی رو در برنامه قبل یه توضیح مختصری دادیم، یعنی انسان اهل مناجات با حال رجا و امید در پیشگاه خداوند حاضر شده و ثواب خودش رو و اجرش رو از خدا میخواد.
راجعاً لما لدیک ثوابی وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري.
اینجا بعضیا این کلمه ثوابی رو ترانی گفتن، یعنی راجعاً لما لدیک یک جمله، بعد ترانی و تعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري جملات بعدی. اینم میتونه درست باشه، چون که ما اگر این کلمه رو ترانی نگیریم، اگر ما این کلمه رو ثوابی بگیریم، اون واو واو عطف نمیتونه باشه، واو استیناف باید باشه و یه خورده جمله به هم میریزه. لذا بدک نیست این احتمالی که بعضی ها دادن و تو بعضی نسخه ها هست که این کلمه ترانی باشه، یعنی خدای تو منو میبینی و تعلم و مافی نفسی، به خدای تو میدونی در درون من چی میگذره، و تخبر و حاجتی، خدای از حاجت و نیاز من با خبری، و تعرف و ضمیری، به خدای تو میشناسی ضمیر من و نهاد من رو، از درون من، از سویدای قلب من خدای تو با خبری، چیز این بر تو مخفی نیست. خب اینم باز یک فراز عجیبیه. ببینید انسان باید در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی به این اعتقاد و به این علم قطعی برسه که هیچ چیزش بر خدا مخفی نیست. ما فکر کردیم که چون از بندگان خدای چیزایی رو میتونیم مخفی بکنیم، فکر کردیم از خدا میشه مخفی کرد. بابا ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. هیچی بر خدا مخفی نیست. مگه میشه بر خداوند چیزی مخفی باشه؟ خالق همه چیزه، مالک همه چیزه، رب و صاحب اختیار همه چیزه، چطور میشه مخفی باشه بر خدا؟ ما باید به این باور برسیم که همه چیز ما، هرچی که به ما متعلق است، همه در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی معلومه. خدا میدانه، اطلاع داره، احاطه داره، آگاه هست. نه اینکه دیگری بهش آگاهی بده و خبر بده، خودش میدونه. چیزی بر خدا پنهان نیست.